این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان تهران میگوید شماری از بهائیان به اتهام سازماندهی تظاهرات عاشورا بازداشت شدند. یک شرکت تایوانی تایید کرد دستگاه‌هایی را که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود به ایران صادر کرده است. خودروی مهدی کروبی در قزوین هدف گلوله قرار گرفت. سلام می‌کنم به تک تک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. از شهر پراگ سرد و سفید پوش شده از برف، برفی که هنوز ادامه داره و داره میباره و گفته میشه که تا فردا حدود 30 تا 40 سانتیمتر برف بر روی زمین خواهد نشست. مجله شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. در این روز جمعه 18 دی ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 8 روز از ماه ژانویه سال 2010 میلادی. جان خاکسال هستم، نیم ساعت با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگو که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما تدارک دیدن. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در این سرمای زمستان با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم. امشب از همکارم حسین آریان. حسین شب بخیر.
شب بخیر، درود. دادستان تهران در گفتگوی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفته است شماری از پیروان آیین بهایی به دلیل سازماندهی تظاهرات روز عاشورا و ارسال تصاویر این تظاهرات به خارج از کشور بازداشت شدند. به گفته مقام قضایی در بازرسی از منزل برخی از این متهمان اسلحه و تعدادی گلوله جنگی کشف شده است. یک شرکت تایوانی اقرار کرده دستگاه‌هایی را به ایران صادر کرده که می‌تواند در ساخت سلاح هسته‌ای به کار رود. فروش این گونه دستگاه‌ها به ایران مغایر قطعنامه‌های سازمان ملل است. شرکت هلی اوشن تکنولوژی تایوان اعلام کرده است که دستگاه‌های تبدیل کننده فشار برق به سفارش یک شرکت چینی در اوایل سال 2008 میلادی به ایران صادر شد. این دستگاه‌ها فشار را به سیگنال برق تبدیل می‌کند و از آنها برای تولید اورانیوم مورد استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود. شرکت تایوانی از اعلام نام شرکت چینی سفارش دهنده خودداری کرده است. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی میگوید شب پنجشنبه خودروی پدرش در قزوین هدف اصابت 2 گلوله قرار گرفت. حسین کروبی به رادیو فردا گفت پدرش برای شرکت در مراسم روزخوانی ماه محرم در منزل ناصر قوامی نماینده سابق قزوین در مجلس به این شهر رفته بود که همزمان با ورود او خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در خبر فوری میگوید کروبی وارد قزوین شد و مردم برای اعتراض به او تجمع کردند. جان
سپاسگزارم. حسین آریان بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید یک شرکت تایوانی اعتراف کرده است که دستگاه‌های حساسی به ایران صادر کرده که در ساخت سلاح هسته‌ای میتواند مورد استفاده قرار گیرد. گزارشی در این رابطه میشنوید. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد میگوید ندا آقا سلطان یک بازیگر ماهر بود. ندا آقا سلطان دختر جوانی که در تظاهرات معترضین به انتخابات ریاست جمهوری هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت مستندسازان بینام و نشان هم در فیلمی مرگ ندا آقا سلطان را یک توطئه توصیف کردند. ندا چگونه به قتل رسید؟ در گزارش و گفتگوهایی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. کارگران برخی از واحدهای صنعتی در ایران اعتراضهایی را آغاز کردند. گزارشی در این زمینه نیز خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده این که در ادامه یه مجله شبانگاهی به سمع شما خواهد رسید. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. شش ماه پس از قتل زن جوانی به نام ندا آقا سلطان، در درگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران، وی را یک بازیگر ماهر خوانده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای جوانفکر روز پنجشنبه ماجرای قتل ندا را نمونه‌ای از جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت ندا با توطئه دشمنان کوشید با پاشیدن خون بر روی صورتش چهره جمهوری اسلامی را در مجامع بین‌المللی مخدوش نماید. همزمان سازندگان بدون نام و نشان یک مستند به نام اصلاحات با شلیک غربی مدعی شدند که ندا آقا سلطان خود با در دست داشتن یک پمپ که حاوی رنگ قرمز بوده و آن را به صورت خود پاشیده، این صحنه را ایجاد کرده است تا توسط فیلمبرداران حرفه‌ای که همراه او بودند به تصویر کشیده شود. در این فیلم مستند ادعا شده که ندا آقا سلطان در اتومبیل شخصی و با شلیک گلوله از پشت سر به قتل رسیده است. اجازه بدید به گزارش همکارم رویا کریمی مجد گوش کنیم تا بدانیم که ندا چگونه به قتل رسیده است. گوش کنید.
اصلاحات با شلیک غربی. مطمئناً با دیدن این مستند واقعی شما چشمانتان از تعجب حلقه شده و چند قدم به سمت تلویزیون خواهید آمد و شما بعد از این حرکت به این فکر کنید آیا در این جنگ رسانه‌ای دشمن شما نیز جز افرادی بودید که با ورود رسانه‌های هیلگر غربی در زندگیتان فریب آنها را خورده و فرمان بردار آنها بوده اید یا خیر؟
این آغاز مستندی است که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی به نمایش درآمده است. مستندی که در آن موضوع قتل ندا آقا سلطان در مرکز توجه قرار دارد. شش ماه پس از مرگ ندا آقا سلطان، سازندگان بینام این مستند تلویزیونی مدعی شدند که فیلم منتشر شده از لحظات پایانی زندگی ندا نه تصویر برداری از یک حادثه اجتماعی، بلکه سناریویی از پیش تعیین شده برای متهم کردن جمهوری اسلامی به قتل نداست. در ابتدای این فیلم ویدئویی صراحتاً آرش حجازی و استاد موسیقی ندا آقا سلطان که نام و هویت او اعلام نشده به عنوان اعضای تیم قتل ندا نام برده شدند، اتهامی که به گفته عبدالصمد خرمشاهی وکیل ندا آقا سلطان در پرونده او ثبت نشده است. به گفته وکیل خانواده ندا آقا سلطان هنوز نام هیچ مظنونی در پرونده وجود ندارد.
فعلا کسانی نیومدن برای تحقیقات، هنوز کسی تا جایی که من در جریان هستم احضار نشدن، اخطاری برای کسی نیومده به عنوان مظنون. ما دنبال این هستیم که مظنون یا مظنونین دعوت بشن و تحقیقات به عمل بیان با توجه به نوع گلوله، نحوه اصابت و مرمی پیدا شده. همه اینها فارغ از همه مسائلی که تاثیرگذار هست روند طبیعی خودش این پرونده تیب.
در بخش دیگری از فیلم تهیه شده در مورد قتل ندا آقا سلطان، گوینده متن فیلم مدعی شده است که سلاحی که ندا آقا سلطان توسط آن به قتل رسیده در خانه تیمی منتسب به یکی از احزاب مشهور ایران کشف شده است. از عبدالصمد خرمشاهی پرسیدم آیا چنین موردی در پرونده ثبت شده است؟ عبدالصمد خرمشاهی:
فعلا همچین چیزی در پرونده نیست. ما دنبال این هستیم که به هر حال قاتل شناسایی بشه. حالا اینکه ادعا میشه این قاتل نیروی به هر حال نظامی انتظامی یا منافق یا ضد انقلاب یا هر کسی دیگه که عنوان میشه، به هر حال اینها مستلزم رسیدگی دقیق قضایی و علمی به پرونده هست، مانند سایر پرونده های قتل.
تهیه کنندگان فیلم مستند ندا معتقدند که هرچند تصاویر به نمایش درآمده شده در رسانه های جهان صحنه سازی های ندا و گروه همکارانش است، اما ندا آقا سلطان در اتومبیلی که توسط آن به بیمارستان منتقل شده به قتل رسیده است.
پس نقشه خود را بدون هماهنگی با ندا اما از قبل هماهنگ شده پیاده می کند و آن هم در حالی که ندا مثلا زخمی است و روی صندلی در عقب اتومبیل و روی پایان هاست، اسلحه کمری را که قبلا با هماهنگی دوستان غربی و داخلیشان برای تفرقه و کشتار مردم جهت عوام فریبی و آبیاری درخت اصلاحات غربیشان بوده از جیب خود بیرون می آورد، عجولانه از پشت شلیک می کند و به همین راحتی ندای فریب خورده و فریبکار را می کشند.
هاجر رستمی مادر ندا آقا سلطان در مورد محل اصابت گلوله به بدن فرزندش و آنچه در روز تدفین ندا دیده است پیش از این گفته بود:
به پشتش سالم بوده، پشت ندا هیچ جای بدنش هیچ چیزی نداشته، فقط سینه ندا که همونجا تیر خورده بود و چند تا بخیه زدن، فقط سینه ندا تیر خورده بودش، هیچ جاش دیگه مشکلی نداشت، فقط سینه ندا بوده.
و پشت بدنش علائمی از تیرخوردگی نداشت یا خارج شدن تیر از پشت؟
نه نه نه، تیر همونجا تو سینه‌اش مونده بود، یعنی از بیرون نه، یعنی از اون طرف بیرون نیومد.
با اینکه تهیه کنندگان فیلم مستند مرگ ندا آقا سلطان مدعی شدند به نتایج تحقیقات اسلحه شناسی دسترسی داشته و قاتل یا قاتلان ندا آقا سلطان را نیز معرفی کردند، اما با گذشت بیش از 6 ماه از قتل ندا آقا سلطان، عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانواده وی میگوید که هنوز هیچ یک از مراحل تحقیقاتی پرونده تکمیل نشده است.
مسائلی که پیرامون این قتل هست خب به هر حال ضد و نقیض هست، اما چیزی که مسلمه به هر حال یک انسانی کشته شد و با استیبه این پرونده قتل فارغ از جنجال های پیرامون اون پرونده و در چارچوب قوانین جاری مثل سایر پرونده های قتل رسیدگی بشه، هرچه بعد نظریه پزشکی قانونی تحقیقاتی که بعد لازم هست به عمل بیاد، شکایت اولیای دم و اونچه که به هر حال بازپرس پرونده لازم میدونه در جهت کشف واقعیت، نوع گلوله، تعداد گلوله، سایر مسائلی که مرتبط با قتل هست تحقیق بشه.
به گفته عبدالصمد خرمشاهی هنوز زمانی برای رسیدگی به پرونده قتل ندا آقا سلطان در اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران تعیین نشده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می کنید. در چند روز گذشته گزارش هایی در مورد اعتراض های کارگران برخی از واحد های صنعتی در نقاط گوناگون ایران منتشر شده است. در این ارتباط می توان به تجمع حدود 500 تا 600 تن از کارگران شاغل در ایستگاه در دست احداث متروی پل صدر، شرکت های پیمانکاری وابسته به کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و صدها تن از کارگران کارخانه فرنخ و مهنخ قزوین اشاره کرد. گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
در کنار افزایش مشکلات اقتصادی در ایران از جمله تورم و بیکاری روزافزون، شاهد مشکل عدم پرداخت حقوق کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی در ایران هستیم. مشکلی که به ویژه از زمان شروع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 خورشیدی بدین سو شدت گرفته است. به گزارش برخی از سایت‌ها، شماری از واحدهای صنعتی برای ماه‌ها از پرداخت حقوق پرسنلشان خودداری کرده و یا اصولاً توانایی پرداخت حقوق آنان را نداشتند. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، با اشاره به یک گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
رکود تورمی ایران تعمیق شده در یک سال اخیر و به همین دلیل اغلب واحدهای تولیدی مشکل فروش و در نتیجه مشکل نقدینگی دارند. خب با توجه به اینکه پولی در بساط این واحدهای اقتصادی نیست و نقدینگیشون بسیار کمه، بسیاری از اونها ورشکست شدن و بسیار از اونها با تلاش بسیار سعی میکنن که باقی بمونن در عرصه فعالیت اقتصادی، ولی این بقا با این شرایط هزینه‌هایی داره، از جمله هزینه‌های اونی که فشار به کارگران توانی این واحدها در پرداخت حقوق اونهاست. هر چند دلایل دیگری هم هست برای این قضیه، چون شنیده میشه که گاه کارفرمایان و صاحبای واحدهای تولیدی تلاش میکنن که با ندادن حقوق کارکنانشون مشکلات دیگه
کنند. عدم پرداخت حقوق در چند سال گذشته اعتراض کارگران واحدهای مزبور را به دنبال داشته است که برخی از آنها مانند اعتصابهای کارگران کارخانه لاستیکسازی البرز، شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه لوله‌سازی اهواز بازتاب گسترده‌ای در ایران و جهان داشته است. یک کارگر کارخانه لوله‌سازی اهواز از مشکلات ناشی از عدم دریافت حقوق میگوید:
من کرایه‌نشینم، عیال‌بارم هستم، اصلا نمیدونم چی کار کنم. مثلا من الان نمیدونم بچه‌هام، اصلا نمیتونم به خواستشون عمل کنم. باید چی کار کنم دیگه؟ به کی بگی اینو؟
اعتراض‌های صنفی کارگران حتی در ماه‌های اخیر به موازات تظاهرات ضد دولتی در شهرهای ایران و برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران با مخالفان ادامه یافته است. خبر این اعتراض‌ها نه تنها توسط سایت‌های نزدیک به تشکل‌های مستقل کارگری و یا خبرگزاری ایلنا، بلکه حتی از سوی خبرگزاری‌های رسمی مانند خبرگزاری ایرنا یا مهر انتشار یافته است. در این خصوص می‌توان به اعتراض‌های کارگران شاغل در ایستگاه در دست احداث متروی پل صدر، رانندگان کامیون‌های حمل و نقل کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، لاستیک البرز تهران، کارخانه فرنخ و مهنخ قزوین، شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلیاژی لایر و کندلوس تن کاربن اشاره کرد. پیشتر نیز گزارش‌هایی در مورد اعتصاب یا اعتراض کارگران کارخانه لوله‌سازی اهواز، صنایع مخابراتی راه دور شیراز، فاز 3 پالایشگاه بزرگ آبادان و طرح توسعه پالایشگاه قدیمی بندرعباس انتشار یافته بود. برخی از فعالان کارگری می‌گویند که اعتراض‌های کارگری در 5 سال گذشته گسترش یافته است. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، با این نظر موافق است.
اعتراضات و اعتصابات کارگری ادامه داشته، بعد روز به روز دامنه این اعتصابات گسترده شده، کیفیت این اعتصابات تغییر کرده، یعنی بهبود پیدا کرده و تعداد مشارکت کارگران در اونها مرتب رو به افزایش بوده و رو به حالت فراگیر شدن داشته.
اما دلیل بروز چنین اعتراضهایی از سوی کارگران چیست؟ پاسخ صادق کارگر را میشنویم.
کارگرها باز هم وضعشون بدتر داری میشه و شده و دیگه نمیتونن واقعا، مسئله مرگ و زندگی، مسئله شکم، مسئله گرسنگی، اینها دیگه یا باید به اصطلاح تسلیم گرسنگی و مرگ و ذلت و خاری بشن یا اینکه باید برن مقاومت بکنن. خب مسلمه انسان عاقل مقاومت میکنه، برای که بین مرگ و زندگی، بین فقر و فلاکت، دومی رو انتخاب میکنه.
در این حال نگاهی به اخبار انتشار یافته نشان می‌دهد که پرداخت بخشی از حقوق معوقه و یا دادن وعده برای حل مشکلات کارگران از جمله اقداماتی هستند که مسئولان انجام دادند. در این حال برخی از اخبار که در سایت‌های نزدیک به تشکل‌های مستقل کارگری انتشار یافته است نشان می‌دهد که در برخی موارد نیز اعتراض‌های کارگری با برخوردهای مقام‌های امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است که در پی آن شماری از فعالان کارگری و یا نمایندگان کارگران به اتهام‌های نظیر اقدام علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه این نظام بازداشت و زندانی شدند.
مشکلات کارگران و اعتراض‌های کارگران برخی از واحدهای صنعتی در نقاط گوناگون ایران. گزارشی بود از همکارم بهروز کارونی. دوستان، در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست. در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فردا تا آزادانه دیدگاه خودتون رو با دیگران، با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. گوش کنید.
اظهارات آقای جوانفکر در مورد ندا آقا سلطان بی‌شرمانه ترین شکل فرافکنی است که تا امروز از مقامات حکومت اسلامی دیدیم. صحنه جان دادن این دختر معصوم که نماد مظلومیت جنبشه قلب انسان‌های بیدار رو در سراسر دنیا به درد آورد.
آقای خامنه ای تا کی کشتار مردم ایران دیگه ذله شدن از دست شما. خدا بیامرزه شاه و که وقتی که رفت قلبش برای ایران و مردمش میتپید. شما دیگه دورانتون به سر رسیده، دیگه باید بری. مردم ایران نون شب برای خوردن ندارن دیگه، تا کی؟
میخواستم بگم که دیگه کار ما از آشتی ملی و وحدت ملی گذشته، اونم بعد از صد و خوردی شهید و این همه فجایع. وحدت ملی زمانی ممکنه که آمرین و عاملین این فجایع اولا دستگیر بشن، دوما به تمام مطالبات مردم رسیدگی بشه. با تشکر.
میخواستم بگم حکومت اسلامی وابسته به نفت میباشه و اگر آمریکا همان گونه که خرید فروش بنزین تحریم کرده است، خرید فروش نفت خام هم تحریم کند، رژیم به طور کل فلج میشه و این بهترین گزینه است برای داخل کشور که ملت بتوانند اعتراضات خود ادامه دهند.
ما در تاریخ ایران حکومتی آزادتر از جمهوری اسلامی نداریم. همونطور که امام فرمودن باید پشت سر ولایت فقیه بایستیم که به ایران آسیبی نرسد. بابک هستم از اوهایو.
اینقدر داشتم ذوق میکردم که شماره پیانگی شما رو بنویسم، متاسفانه پشت یکی از برگه‌های جریمه که گواهینامه‌مو پیوست کرده بودن نوشتم. بعد که رفتم گواهینامه‌مو بگیرم، اون شماره‌ای که رادیو فردا بود پشتش بود نگاه کردن، همون دقیقه اومدن حراست راهنما رانندگی منو گرفت و برداشت برد و اون که حرفا اون چیزایی که نباید بزنه به هم زد. راننده تریلی هستم، دوستتون دارم، حتی اگه در ایران شکنجه بشیم بازم شما رو دوست داریم. خدا کنه که روزی برسید که شما بیایید ایران و ما شما رو از نزدیک ببینیم و در آغوشتون بگیریم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
سپاسگزاریم از همه شما، همه شما شنوندگان عزیز که با رادیو فردا تماس میگیرید و شنوندهی که گفت شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو پشت قبض جریمه نوشته بود. دوستان قلم و کاغذ حاضر کنید. شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو یک بار دیگه من تکرار میکنم، البته پشت قبض جریمه ننویسید، روی یک کاغذی بنویسید که بتونید اون رو حفظ کنید. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پیامگیر ما در شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. البته دوستانی که با کامپیوتر سر و کار دارن میدونن که از طریق اسکایپ هم میتونید که با پیامگیر ما تماس بگیرید. کافی است نام رادیو فردا رو در یک کلمه در قسمت جستجو وارد کنید و با رادیو فردا تماس بگیرید. باز هم راه دیگه‌ای، پیامک. شماره پیامک گیر ما 20420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. همین الان گوشی تلفن رو وردارید، شماره هایی که دادم بهتون، شماره پیامگیر پراگ یا واشنگتن، بگیرید و پیامی برای ما بگذارید. در بخش های بعدی صدای شما رو پخش خواهیم کرد. سپاسگزاریم که به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. همونطور که در خبرها شنیدید، یک شرکت تایوانی روز جمعه اعلام کرد که این شرکت ضمن توافقی با یک شرکت چینی در سال 2008 دستگاه‌های حساسی به ایران فروخته است که کاربردی تعیین کننده در ساخت سلاح هسته‌ای دارند. این اقدام تایوان و چین بر اساس تحریم‌هایی که سازمان ملل متحد علیه ایران تصویب کرده، تخلف از مقررات بین‌المللی محسوب می‌شود. به گزارشی در همین زمینه از همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گوش کنید.
رئیس یک شرکت تایوانی روز جمعه گفت شرکتش تا یک قراردادی با یک شرکت چینی در سال 2008 موافقت کرد تا قطعات و دستگاه‌های مبدل حساسی را که کاربردهای هسته‌ای دارند در اختیار این شرکت چینی قرار دهد، اما این قطعات بعداً به ایران هم شدند. بر اساس ارزیابی کارشناسان اتمی، کاربرد اصلی این دستگاه‌های مبدل در برنامه‌های ساخت تسلیحات اتمی است. چنین اقدامی از سوی تایوان به علت تحریم‌های سازمان ملل متحد که در سال‌های 2007 و 2008 علیه ایران تصویب شده‌اند، تخلف قانونی محسوب می‌شود. این اطلاعات که توسط استیون لین، رئیس شرکت هلی اوشن تکنولوژی تایوان، در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته، در حالی منتشر می‌شود که آمریکا تلاش دارد ایران را از ساخت و تولید سلاح هسته‌ای باز دارد. گرچه رئیس این شرکت تایوانی به خبرنگاران گفته است وی از اینکه این قطعات مورد استفاده نظامی ایران قرار گرفته یا نه اطلاعی ندارد، در این حال بر کاربرد هسته‌ای این قطعات صحه گذاشت. ایران گرچه همواره گفته است فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش صرفاً برای مقاصد صلح‌آمیز است، در این حال از بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز تفره رفته است. استیون لین در مصاحبه‌اش با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است وی در ژانویه سال 2008 یک سفارش اینترنتی را از یک شرکت چینی برای تعدادی از دستگاه‌های تبدیل فشار دریافت کرد، دستگاه‌هایی که میزان فشار را با دقت زیاد اندازه‌گیری می‌کنند. گرچه این دستگاه‌ها به قطعات کاربردهای تجاری زیادی دارند، اما کاربرد ویژه آنان در زمینه تولید اورانیوم غنی شده است که از درجه بالا و مطلوب برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردارند. اسوسییتد پرس به نقل از دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی آمریکا از مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل که مقر آن در واشنگتن است، نوشته است ایران پیش از این کوشش کرده بود تا این مبدل‌ها را از اروپا و یا کانادا تامین کند، اما تلاش‌های هماهنگ شده بین‌المللی مانع اقدامات ایران در این زمینه شده بود. آقای آلبرایت در گفتگویش با اسوسییتد پرس گفته است فاش شدن اطلاعات جدید و ارتباط تایوان و چین در این زمینه بیانگر این است که ایران هنوز قادر است به لوازم و کالاهای مورد نیاز خود دست یابد. در چند سال اخیر چین چند بار به این متهم شده است که مستقیما در نظر داشته در تولید سلاح هسته‌ای به ایران یاری رساند و واشنگتن نیز چند شرکت چینی را مورد تحریم قرار داد، اما پکن هر گونه نقش و یا دخالت خود را در برنامه هسته‌ای ایران تکذیب کرده است.
نادر وکیلی بود. و در اینجا فریبرز غریب آماده است خبرهای ورزشی رو به آگاهی شما برسونه.
در لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه فردا، علی دایی در اولین دیدار رسمیش در لباس سرمربیگری پرسپولیس قدم به ورزشگاه آزادی تهران می‌گذارد. علی دایی بازیکن پیشین تیم پرسپولیس دو هفته پیش از سوی مسئولان باشگاه پرسپولیس به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب شد. علی دایی:
به خاطر این اومدم که بتونم به پرسپولیس کمکی کرده باشم و اشتر هوادارا که بتونم به جوابونا کمک کنم، هوادارا رو بتونم دوباره خوشحال ببینم.
رقابت‌های جام خلیج فارس پس از یک وقفه 16 روزه به دلیل حضور تیم ایران در تورنمنت چهار جانبه قطر و همچنین دیدار با سنگاپور روز شنبه هفته 22 خود را آغاز می‌کند. در تک دیدار فردا در یک نبرد حساس، پرسپولیس تیم سوم جدول با سرمربی جدیدش علی دایی در ورزشگاه آزادی میزبانی از ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم جدول را بر عهده دارد. ادامه هفته 22 روز یک شنبه در دستور کار است که طی دو مسابقه مهم، سپاهان تیم اول جدول با فولاد خوزستان و استقلال تهران با سایپای کرج به دیدار یکدیگر خواهند رفت. کاروان تیم ملی فوتبال ایران بامداد امروز از طریق فرودگاه دوحه وارد فرودگاه تهران شد. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی فوتبال ایران که پنج شنبه از سنگاپور به قطر رسید، بعد از یک توقف 10 ساعته در دوحه بامداد جمعه وارد تهران شد. تیم فوتبال ایران در دیدار روز چهارشنبه خود در سنگاپور با نتیجه 3-1 تیم ملی این کشور را شکست داد و به دور نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2011 صعود کرد. روژه فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی، مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان، با پیروزی بر حریفان خود به دور نیمه نهایی مسابقات تنیس دوحه قطر راه یافتند. در مرحله 1/4 نهایی این بازی‌ها روز گذشته، فدرر در یک بازی سخت 2-1 از صد حریف جوانش ارنست کلوبیس از لتونی گذشت و نادال هم استیو دارکیس از بلژیک را شکست داد. در مرحله نیمه پایانی این مسابقات، روجر فدرر با نیکولای داویدنکوی روس و رافائل نادال با ویکتور تروکی صربستانی مبارزه خواهند کرد. و رایان گیگز بازیکن ولزی تیم فوتبال منچستر یونایتد برنده جایزه بنیاد آزادی سالفورد شد. به گزارش سایت یوفا، گیگز 36 ساله با دریافت این جایزه نامش در کنار بزرگانی همچون نلسون ماندلا رهبر جنبش ضد آپارتاید آفریقای جنوبی قرار گرفت. رایان گیگز ماه گذشته در آخرین روزهای سال 2009 میلادی شخصیت برتر ورزش سال 2009 بریتانیا را هم به خود اختصاص داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. یادتون نره به ما تلفن کنید. به اتفاق همه همکارانم و مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
رفته با تو رفته سکوت
عاشقانه. ببین که این غم تو امیدو از نگاهم برده، آه از این دل آزرده. میدونستم قروم سردت همیشه با تو نوری دیگه است، شاید این یه خواب کودکان است. میدونستم جداییت سخته، ولی حسرت خیالت زنده است، شاید هم یه راز عاشقانه است.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
برای عاشق دیره، ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره. دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. برای عاشق دیره، ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره. دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. عکست رو یه تنهایی به آسونی، من از دست خودم خستم تو هم دیگه نمیتونی. مگه این قصه تلخ و تو از ششم نمیخونی؟ میبینم عشقاتو هم و ولی دیره پشیمونی، ولی دیره پشیمونی. برای عاشق دیره، ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره. دلی که دادمش دست دیگه زندگی سیره، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره. چشامونه به در خیره، بدون این قلب دیوونه واسه چشم تو میمیره. به بات میریزم اشکامو، شاید این آخرین تیره. نگو تو اونی که رفته وجودش غرق تقصیره، فدای اونی که تو خوابم منو تحمیل نمیگیره. برای عاشق دیره، ولی باز دست تقدیره، تا دستمون نره بالا جایی بارون نمیگیره. که دادمش دست دیگه زندگی سیده، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره، برای عاشق دیره 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 با دستمون نره بادا، برای عاشق دیره 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 با دستمون نره بادا، با دستمون نره بادا، جای بارون نره، برای عاشق دیره ولی باز دست تقدیره، دستمون نره بالا جای بارون نمیگیره، دلی که دادمش دستت دیگه زندگی سیده، نیومد وقتیم اومد گفت فقط داره میره، فقط گفت داره میره.
شنونده ی ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تقدیر نام این ترانه است از شهاب تیام. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
اتاق جارو نکرده کم بوی سفر، کفشای خستم دم در، توی بابای قدی آدم های شام دو تو بابا آینه
از آینه بیرون میکنم، کفشای خستم دم دم توی بابای قدیمی، آدمای در به در، آدمای در به در.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارد. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی می انجامد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
هیچ ارگان و هیچ سازمان و هیچ دستگاهی نمیتواند ایشان را از مرجعیت خلع نماید، چون مرجعیت علم و تقوا و شجاعت و اقبال مردم را میطلبد. رضا ایشان مرجع تقدیر شیعان و یکی از مراجع بزرگ است.
اصلا این مدرسین حوزه علمیه قم دیگر چه سیغیه و چه محلی از اعراب نزد ملت روشنفکر و آگاه ما دارند که با رد یا قبول مرجعیت شخص فهیم ایشون آقای ثانی مردم برای نظر آنان ترخورد کنند؟ خیلی
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
من الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی؟ میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن، منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردم، دنیا رو فوش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در با شیب کم، ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست،
میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا روبرو شدی تو، حالا با یه پل خراب خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل توی فن کشتی، یعنی تو درداتو و خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش تو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه
از ما، انتخاب از شما.
به تازگی رادیو فردا در تحقیقی تعدادی از ترانه‌های فارسی چند سال گذشته را در میون جمعی از ایرانیان و در خارج از کشور به آزمون گذاشت.
پس از دریافت نتایج این تحقیق،
پایان یافتن اولین دوره از مجموع برنامه‌های ترانه‌های برتر
و مشخص شدن اولین ترانه ماه رادیو فردا،
حال نوبت شماست تا با فرستادن شماره ترانه محبوبتون از این گلچین، ترانه این ماه رادیو فردا رو انتخاب کنید.
پس برای انتخاب ترانه‌های خودتون، راه‌های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا 2042-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-12-41-13.
بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفر شه، آخه میترسه که با من با دل من در بدر شه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی حتی یه نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند ظرف شکسته، هیشکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته. هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیس خیسه، چرا هیچکی حتی نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، آخه تو کلبه یه سو تو کرو تاریک قلبم خورشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه، آخه تو کلبه یه سو تو کرو تاریک قلبم خورشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه. هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تو با من توی راهم هم سفشه، آخه میترسه که با من با دل من در بلشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیس خیسه، چرا هیچکی حتی یه نامه واسه من دیگه نمی نویسه،